این شخص آگاهی نداشت که در قرآن صریحا ذکر شده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه قرآنه. اون مجتهدینی که فتوا صادر نکردند این آیه رو در نظر داشتن. وقتی بهشون میگفتیم آقا چرا فلان کتاب در ژاپن صادر شده ببخشید چاپ شده و حالا به حضرت محمد هم اهانت کرده بذار اسمو کشینش، جواب چی میداد؟ میگم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من نمیتونم، وسع من نیست که این بفرستم این شخص بکشن. حالا چیا یه شخصی پیدا میشه این حرف میزنه، اون افراد دیگه که نمیفرستن پول هم ندارن، در وقتی که کسی گوش و حرفشون میکرد انگیزه پول بیارن سرکار، بگن آقا جون با پول همه کار میشه کرد با پول. خب حالا اگر یه شخصی هم رفت سلمان رشدی رو کشت و مسلمان کسی هم بهش یه میلیون دلار نمیده، چون پدر در اونجا دلوشو اینها هست که خب حالا اون رو کشت یک میلیون دلار هم گرفت، وجدانم بیاد قضاوت کنید آیا این شخص برای خاطر فتوای آقای خمینی رفت و کشته یا برای خاطر یه میلیون دلار؟ اون فتوایی که برای خاطر پول صادر میشه اون رو باید گذاشت ببخشید کنار کوزه و آبشو خورد. خب البته اصل کتاب کفرآمیز و مشرکانه این آقای سلمان رشدی در کتابخونه های اسلامی نیست، ولی که فقیهان بخونند و این کار بکنند. حالا شما در عالم خیال فرض کنید که در میان اون هم فقیه، فرض کنید در بین این ده ها هزار نفر فقیه که خیلی سواد و معلوماتشون از آقای خمینی بیشتر بوده در طول تاریخ اسلام پیدا شدن، یک نفر هم فرض کنید پیدا بشه، یک نفر بیشعور یا شهرت طلب پیدا بشه که بعد از آگاهی از محتوای پر اهانت و کفرآمیز یکی از اون کتاب هایی که تو کتاب خونه های لندن فراونه، در کتاب خونه های آمریکا و ژاپن و آلمان و همه جا فراونه، یکی از اونا پیدا کنه فوراً فتوای اعدام مؤلف اون صادر کنه و با تکثیر و توضیح فتوانامه خود مطلب به اطلاع مسلمانان و غیر مسلمانان جهان برسونه. آیا اقدام چنین مجتهد و فقیهی به نفع اسلامه؟ بیایم نظر فایده که این کتاب این فتوای خمینی برای اسلام داشته صحبت کنیم. اگر یک فقیهی پیدا شد و بس به نفع اسلام یا به ضرر اسلام، آیا این مجتهد فرضی بدون این که قدرت داشته باشه که با فتوای خود حتی یک مو از سر اون مؤلف واجب القتل کم بکنه چه کار میکنه؟ موجبات به شهرت رساندن او و فروش هزاران جلد از کتاب اون فراهم میکنه و نهایتاً ضربه جبران ناپذیری بر پیکر اسلام وارد میکنه. دنیای طرفدار کمونیسم که 5 سال پیش از همپاشیدگی اون شاهد بودیم از کشورهایی تشکیل شده بود که تمام گردانندگان آنها انکار وجود خداوند را در سلوحه اقدامات خودشون قرار داده بودند. همه اونها بدون استثناء از نظر اصول اسلام واجب القتل بودند. حال اگر از هر کدوم شما سوال بشه چرا خمینی برای نجات 70 میلیون مسلمان در شوروی سابق از تسلط اون منکران خدا دستوری صادر نکرد، چرا فرمان قتل اولیاء تمام کشورهای کافره که همگی منکر خدا بودند در اون شوروی چرا صادر نکرد؟ چی میگه؟ اگر که از خمینی سوال میکردن که در کشور هندوستان صدها بتکده وجود دارد و میلیون ها نفر از اهالی آن کشور به پرستیدن بت‌های دستسازی که خودشون در اونجا گذاشتند اشتغال دارند، این افراد همگی از نظر اسلام مشرک و واجب القتل هستند. و چرا آقای خمینی فرمان قتل یکی از اونا رو صادر نمی کنید؟ چند قبل از این خاطرتون هست تعداد زیادی از این هندوهای بت‌پرست رفتن مسجد تاریخی بابری ره در شهر آپودیا مسیحیان یا آیودیا در اون کشور خراب کردند. در آنجا در مسجد بت‌های مورد پرستش خودشون گذاشتند. این کار در زمان خود خمینی بود. آیا گناهی از این بزرگتر میشه مثال زد؟ آیا هندوهایی که در تخریب اون مسجد شرکت و دخالت داشتند مشرک و واجب القتل نبودند؟ این هندوهای مشرک و بت‌پرست به تحریک رؤسای سه حزب افراطی هندو به اسامی RSS و شیوسنا و شواپریشاد رفتن این بزرگترین گناه انجام دادند. خب حالا چرا کسی فرمان قتل رؤسای این سه حزب صادر نمی کنه؟ اینها همه میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون ما قدرتمون نیست این کار نمی کنیم. پس اون فتوای صادر شده که در قدرت او آقا نبوده خلاف دستورات اسلامه، برازی که خلاف عقل هست خلاف دستورات اسلام هم هست. در آیین شینتو که مردم ژاپن به او اعتقاد دارند خدایی به نام آماترا سوامی کامی که خدای خورشید هست مورد پرستش مردم هست و اعتقاد پیروان این آیین بر اینه که نخستین دو امپراتور ژاپن در 660 سال قبل از میلاد به تخت سلطنت نشسته فرزند او بوده، از اون وقت بعدم این فرزندان همه فرزندان خدا هستند. اول چرا میرن پیشوایان اسلامی میرن به حضور اونم میرسن، به حضور امپراتور ژاپن هم میرسن، در حالی که طبق اصول اسلامی باید تا که چشمشون به این آقای مشرک افتاد فورا اونو بکشن. اینها خیلی، یعنی اگر که شما خواسته باشید دلایل حماقت این فتواره بررسی بکنید فراونه. شما از هر جهت که وارد بشید ببینید که این کار اشتباه و خلاف اسلام بوده. از نظر قرآن همونطوری که عرض کردم قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد از او توبه مرتد از نظر اسلام، این آقایون بی اطلاع از دین میگن مرتد دو جوره، مرتد فطری مرتد ملی. کجا قرآن این حرف زده شده؟ هیچ جا زده نشده. کجا حضرت محمد چنین حرف زده؟ هیچ جا هم حضرت محمد نگفته. اگر گفته شنوندگان گرامی بیان بفرمایند، تحقیق کنند بیان بفرمایند. توبه از نظر اسلام اینجوری که اینها میگن نیست. در قرآن بیان بررسی کنیم ببینیم این فتوای آقای خمینی خلاف همه چیز در قرآنه. در قرآن در آیه های شماره 151 تا 153 سوره الانعام گناهان کبیره ذکر شده، گناهان کبیره درجه یک ذکر شده. میتونید تشریف ببرید بخونید، من براتون شرح میدم. در اوق و در قرآن گفته شده بزرگترین گناه شرک به خداونده، دو سوء رفتار با پدر و مادره، سه قتل فرزنده، چهار ارتکاب اعمال قبیح و فاحشگیست، پنج قتل نفس، شش خوردن مال یتیم، 7 کم فروشی و تقلب در معاملات، 8 انحراف از عدل در سخن، 9 نقض عهد الهی. این نقض عهد الهی همون ارتداده. گناهانی که خداوند شهر داده در قرآن، 9 تا که من از قرآن استخراج کردم، ارتداد نهمین گناهه. یعنی 8 تا گناه از این گناه بعد از خداوند مهمتره. در قرآن آیه های متعددی داریم که خداوند همه جا گفته که من همه گناهان باز تکرار میکنم، خداوند گفته همه گناهان، یعنی حتی مرتده من میبخشم به جز یک گناه، فقط شرک، مشرک شدنی نمیبخشم. کسی که بیا یه خدای دیگه بسازه برای من شریک قرار بده، اونو فقط من نمیبخشم. پس این آخوندها که میگن آها مرتد ملی قابل بخش، مرتد فطری قابل بخشش نیست، آیا اینا خلاف قرآن نمیگن؟ در قرآن آیه 28 آیه 48 و 116 الجسا خداوند صریحا گفته که در 48 میگه به درستی که خدا نمیامرزد که شرک آورده شود دو، و میامرزد آنچرا که پایین تر از آن است، از برای هر کس که بخواهد و کسی که شرک آورد به خدا، پس به تحقیق مرتکب شد گناهی بزرگ. خداوند تو قرآن میگی که آقا من فقط شرک نمیامرزم، بقیه گناه ها رو میامرزم، که این گناه انحراف از راه حق یعنی ارتداد گناه نهم دهمیه. حالا وقتی که یک آخوند بله که بگی من فقیه هم بگی خدا مرتد فکری نمیامرزه، آیا نباید اونطور زد تو دهنش که دندونش خورد بشه، بگن که تو دروغ به خدا بستی؟ آیه های دیگه یکی دوتا نیست، در قرآن در آیه های متعدد من در آوردم که همه اونها میگه که فقط شرک به خدا. خب خیلی از اینها ما قرآن میذاریم کنار، میریم تو سنت حضرت محمد. حضرت محمد کف را دیره. اولا باید بگم که حضرت محمد افراد متعددی نسبت به ایشون مرتد شدن، یکی از اینها کاتب وحی خود حضرت محمد بود که رفت مرتد شد، رفت فرار کرد از مکه، رفت مدینه و اونجا اعلام کرد که حرفا این آیه ها رو خود محمد می سازه و من تعداد آیه ساختم و بعد برای محمد خوندم متوجه نشدی که اینها مال خدا نیست، به جای عزیز و مکین گفتن سمیان علیم، خب هیچ متوجه نشده و رفت و مرتد شد. خب اولا حضرت محمد کسی رو نفرستاد اونو بکشه، برای خاطری که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حضرت محمد در اون وقت در قلمرو قدرت و نفوذش نبود که اونو بکشه، در نتیجه هیچ فتوایی صادر نکرد. اما وقتی که رفت و مکر تصرف کرد، اون وقت 11 نفره اعلام کرد که این 11 نفر باید کشته بشن. همه اونها از این قبیل بودن، مثل همین کاتب وحی بودن، ولی حضرت محمد همین کاتب وحی بخشید، برای خاطری که عثمان آمد گفت این برادر رضایی منه و از حضرت محمد خواهش کرد ببخشه. پس این سنت محمد هم که میخواهید، حضرت محمد هم این مرتد میبخشه. حالا چطوری هست آقای خمینی اعلام میکنه که اگر یه آقای سلمان رشدی 100 دفعه هم توبه بکنه باز بخشیده نیست، باز باید کشته بشه؟ آخر شما بیایید این حرفا رو سوال کنید، از نظر سنت حضرت محمد میگه، از نظر اسلام میگه، از نظر عقل و منطق میگه، از هر نظری که شما حساب کنید این شخص بی اطلاعه. البته من به طور معترضه یک مطلب عرض کنم، وقتی که شما به یک آخوند یک مطلب میگید، مثلا میگید آقا مرتد اینطور تو قرآن گفته شده، شما چرا اینطور گفتید؟ یک جواب، یک جواب همه آخونده یکسانه. به شما میگه که آقا در قرآن فقط ذکر شده نماز بخونید، دیگه اون جزئیات نماز که 17 رکعت باید در شبان روز خونده بشه اون قرآن نیست، اونه ما میگیم، اونه فقها میگن. این حرف، این جوابیست که همه آخونده به شما میگن، در حالی که حرف چرته. چرا؟ برای خاطری که این نماز از زمان حضرت محمد تداوم داشته، یعنی در اون مدینه که میخوندن همینطور هر روز هر روز هر روز هر روز تکرار شده و تا رسیده به حالا، که البته در زمان صفویه یه مقداری دستکاری توی نماز شده، ولی این که 17 رکعت بود و اینها از همون وقت ادامه داشته. این فرق داره با شرک یا با مرتد که ناگهانی اینها اضافه کرده باشن. سنت حضرت محمد یک شخصی بوده، پسر عموی حضرت محمد. این پسر عموی حضرت محمد اسمش هم بوده ابو سفیان، که البته با اون ابو سفیان پدر معاویه اشتباه نشه. این ابو سفیان وقتی که حضرت محمد اعلام میکنه، این شخص اضافه کنم برادر شیری حضرت محمد هم بوده، یعنی از یک زن شیر خورده بودن. این شخص بلند میشه و داستانها علیه حضرت محمد از بچگی حضرت محمد میسازه، که دیگه جز اون عده بوده که دیگه حضرت محمد بعد از اون که اجازه داشته حکم قتل این صادر میکنه. بعدش از فرار میکنه، میایه دست به دامن یکی از همسران حضرت محمد میشه و بالاخره حضرت محمد میبخشتش. یعنی شخصی که مرتد شده بوده، اون هم مرتدی که بدترین اهانت ها رو به حضرت محمد کرده، حضرت محمد میبخش. افراد دیگه بودن به همین ترتیب، عبدالله ابن ابی امیه مخزومی بدترین کارار کرده، اون شخصی که گفتم که برادر رضای عثمان بوده اسمش عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بوده. اینا همه آقا اگر سنت حضرت محمد میخوای آقا خمینی اینه، دستور قرآن میخوای اینه، اگر که منطق میخوای اینه، آخر تو کی هستی که از طرف ناگهانی میایی تو که اصلا اجازه اجتهاد از هیچ مجتهدی نداشتی و اجازه اجتهاد برای تو رو به صورت استفتاء صادر کردن، تو چی میایی میگی؟ این فتوایی که صادر کردی و با این همه اشکال به چه دلیل هست؟ بعد مسلماً این شخص جواب هیچ کدوم از این سوالات نداره. اگر من بخوام در این مورد صحبت کنم، صحبت خیلی خیلی زیاد هست، صحبت یک جلسه و دو جلسه نیست، ولی مجبورم که دیگه خیلی مزاحم شنوندگان نشم. ولی قبل از اون که صحبت خودم تمام کنم، بد نیسته که یک مطلبی رو عرض کنم. البته ما میدونیم که انقلاب اسلامی رو خارجی ها برای ما به وجود آوردن، دیگه الان هیچ تردیدی نیست، دیگه حتی اون سرآشپز آقای خمینی در فرانسه هم دیگه نمیتونه یه خنده بکنه بگه آها باز هم تئوری توطئه. بله آقای مهری، همین سلمان رشدی هم توطئه بود، حالا اگر تو نمیخوای قبول بکنی اون دیگه بسته به خودت هست. من یک تمثیل میارم، یک تمثیل، خواهش میکنم این تمثیل گوش بدید، چون این خیلی ارتباط داره با این ولایت فقیه. در افسانه ها هست که یک مردی روستایی و نیکوکار بود. این مرد روستایی و نیکوکار یک شتر داشت و یک الاغ، و با این شتر و الاغ کالا حمل میکرد بین شهر و روستا. معمولا کالاهایی که میخواست بره بفروش حمل کنه بر پشت شتر میگذاشت، ولی افسار شتر بر دم اولاغ میبست و خودش پشت الاغ می نشست و می رد بین شهر و روستا. این شخص نیکوکار مریض شد، در بسته بیماری افتاد و همین که حس کرد که مرگش نزدیکه، تصمیم گرفت که تمام حسابهای دنیایی خودشه با تمام کسانی که با اونها سر و کار داشته تصفیه کنه